بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الهداة المهديين سيما بقية الله العالمين نجعل الله فرجه الشيخ. خب در بحث اهداف مکتب سیاسی اسلام نسبت به بیرون جامعه اسلامی به موضوع تحقق صلح و عدالت جهانی رسیدیم. البته الان فعلا داریم فقط بحث صلح رو بحث میکنیم. اشاره کردیم در سوره مبارکه نساء خداوند تبارک و تعالی از آیه 88 تا آیه 91 به یک معیاری اشاره فرمود. اون معیاری بود که اگر کفار با شما سر درگیری ندارند، شما با این کاری نمیشته باشید، اما اگر نه، اینا میخوان با شما درگیر بشن، در این صورت شما نه تنها با اینا درگیر بشید، بلکه به بدترین شکل ممکنه باشون درگیر بشید. فخذوهم وقتلوهم حیث و ثقفتموهم یا حیث و وجدتموهم، دو جور دو تعبیری که بود، یکی در آیه 89 بود، یکی در آیه 91. اصلا بعضی از علمای اهل سنت مثل جناب حسن بصری و اکرمه گفتن این آیات نسخ شده. البته میدونید که این نظر مخالف نظر مشهور مفسرین شیعه است. شیعه قبول نداره این حرف، ولی این حرفیست که اهل سنت گفتن. اونها گفتن نه فقط این آیات نسخ شده، بلکه آیات سوره مبارکه ممتحنه هم که تقریبا همین مضمونه، حالا با یک کمی تفاوت که خدا در اونجا میفرماید اگر اینها با شما در دین جنگ نکردن، اگر اینها شما را از سرزمینتون اخراج نکردن، اشکال نداره باشون به خوبی رفتار کنید و حتی به عدالت رفتار کنید، چون که اصلا ما عدالت کسانی که اهل عدل دوست داریم. بله، اگه با شما در دین جنگیدن یا در دنبال این بودن که شما را از سرزمین خودتون اخراج کنن یا کمک کردن به این که شما اخراج بشید، اون باقای حسابشون رو برسید. گفتن این آیات با سوره مبارکه براءت، آیات سوره مبارکه براءت نسخ میشه. اول سوره مبارکه براءت رو میدونید بسم الله نداره، و میدونید که این سوره بعد از سوره انفال آمده. برای همین جناب علامه اشاره میکنه، بگه اصلا بعضی از مفسرین گفتن اصلا سوره مستقل نیست، اصلا سوره نیست، این ادامه یا آیات سوره مبارکه انفاله، یعنی براءت من الله و رسوله، این ادامه همون آیات سوره انفاله. خب یعنی این از نظر موقعیت این سوره. اما حالا ایشون اشاره کرده که این اختلاف سرایت کرده توی، میگه این اختلاف بین صحابه بوده و تابعین بوده، توی روایات ما هم پیدا شده. ولی نکته ای که جناب علامه فرموده به نظرم این نکته جالبه، ایشون میگه این براءت من الله و رسول انشاء حکمه، این ابراز نیست مثلا خدا بگه من از مشرکین بعدم میاد یا مثلا من و پیغمبر از مشرکین بعدمون میاد، مثلا این نیست. این براءت انشاء حکمه، یعنی ما متبرنی میجوییم از اینها به عنوان یه حکم. بعد ایشون یه نکته ای میگه اینجا، حالا با اون ادبیات خودش آیه علامه رضوان الله علیه میگه، من با یه تعبیر دیگه میگم بعد حالا رو عبارتی ایشون عرض میکنم. به ایشون میگه که این انشاء حکم، بنابراین این حکم، این یک. حالا این حکم به تعبیر مشهور آیا حکم شرعی اولیه یا حکم ولاییه؟ علامه بیه حکم ولاییه، از حکم شرعی نیست. توضیحی که ایشون میده اینه، میگه ببینید اینجا آمده پیغمبر رو به خودش کنار خودش خدا قرار داده. میگه اگه حکم شرعی الهی بود خدا پیغمبر کنار خودش قرار نمیداد، چون تو اونجا خدا در مورد حکمی که مربوط به تشریع باشه، یعنی مثلا حکم شرعی اولی در سوره کهف آیه 26 فرموده ولا یشرک فی حکمهی احدا، میگه هیچ کس در حکم خدا با خدا شریک نیست. پس این که اینجا پیغمبر رو کنار خودش ذکر کرده، به تعبیر ایشون لیس به تشریع محض، میگه این یک تشریع محض نیست، یعنی در واقع حکم شرعی اولی نیست. حالا به تعبیر ما، حالا این تعبیر هم باز از خود ایشون به یه تعبیری داریم، ما این جزء عناصر ثابت نیست به تعبیر ایشون، یا به این جزء عناصر جهان شمول نیست به تعبیر ما، بلکه چیه؟ ایشون میگه اینجا حکم به معنای ولایت و سیاست و قطع خصومت، ببینید ولایت و سیاست یعنی حکم ولایی، قطع خصومت یعنی حکم قضایی. میگه اونجاها به پیغمبر نسبت میده، میگه هر جایی یه حکمی رو به پیغمبر نسبت داد این یه ضابطه است قضایی. میگه هر جا تو قرآن خدا یه حکمی رو به پیغمبر نسبت داد، حالا کنار خودش یا به تنهایی، این حکم حکم الهی شرعی اولی نیست، این یا حکم ولاییه یا حکم قضاییه. ایشون اینجوری میگه. حضرت امام خمینی رضوان الله علیه تو رساله لازرن ایشون هم یه سری ضوابطی ذکر میکنه برای این نکته. مثلا ایشون میگه هر جا گفته قضا، این حکم الهی نیست، قضا علیون مثلا میگه این نه، یه حکم قضاییه، یه حکم الهی نیست. یا ایشون میگه هر جا گفته حکم رسول الله، مثلا تو روایات، حالا ایشون عده بحثش تو ناظر به روایات بیشتر حضرت امام، علامه ناظر به قرآنه در مقام تفسیر داره، بنابراین علامه میگه براعت من الله و رسوله، این که حکم ولاییه، اصلا این حکم الهی نیست. نمیخواد بگه یه حکمی برای تمام زمان ها و مکان ها، نه، این یک حکم مربوط به یه شرایط خاص برای یه موضوع خاصی در اون شرایط. بعد ایشون میگه ببینید الذین عاهدتم من المشرکین، اونایی که باشون معاهده بستید از مشرکین، مقصود چه مشرکی نیست؟ علامه میگه، میگه مقصود مشرکی نیست که نقض پیمان کردن. به چه قرینه؟ میگه به قرینه ای که در دو تا سه تا آیه بعد آیه 4 میگه الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا. میگه اونا رو استثناء کرد، گفت اون مشرکینی که باشون پیمان بستید ولی اونا نقص کم نذاشتن و نیامدن با دیگرانی که مخالف شما بودن مثلا همکاری کنند بر علیه شما، اونا رو باید مدتشون رو رعایت کنید تا هر چقدر هست. پس این چهار ماه مهلت برای چیه؟ علامه می‌فرماید این چهار ماه مهلت مربوط به مشرکی نیست که پیغمبر با اونا عهد بست ولی اونا نقض عهد کردن، و اون عده‌ای هم که نقض نکرده بودند، علامه میگه، میگه اما اون عده‌ای هم که نقض نکرده بودن از همین جماعت، اونا هم دیگه قابل اعتماد نبودن، چون با توجه به اون حوادثی که اتفاق افتاده بود اونها هم در مظان شک بودن. اینا هستن که باز هم میگه ببینید خدا نیامده بگه حالا که اینا نقض عهد کردن پیغمبر ببیست سرشون همشون رو قتل عام، این خدا نگفت اینجوری، گفت اینایی که نقض عهد کردن، اینایی که پیمان رو رعایت نکردن، برو بشون بگو چهار ماه وقت بدید، حضور چهار ماه به اینا مهلت داد. میگه سنت خدا اینجوریه، یعنی میگه نه یه هنری زیم. بعد ببینید ایشون تعبیرش اینه، میگه فالمراد بالآیه القضاء و برفع الامان عن الذين آهدوهم من المشركين وليس رفعا جزافيا وابطالا للعهد من غير سبب يبيح ذلك. یه همجوری بی خودی نگفته خدا حالا پیمانو بشکنید برید به اینا حمله کنید، نه، چون چند تا آیه بعد میگه مراعات کنید اونهایی رو که با شما پیمان بستن. پس مقصود چیه؟ مقصود لا وثوق به عهدهم، اونایی مورد نظرن که دیگه عهدشون قابل اعتماد نیست و قد فسق اکثرهم و لم یراؤوا حرمت العهد و نقضوا میثاقهم. بعد میگه خدا در این وضعیت قد اباح تعالی، خداوند تبارک تعالی عند ذلك، حالا که اونا پیمان شکنی کردن، ابطال العهد بالمقابله، از باب مقابله به مصر خود رو حالا شما بزنید عهد کنید نقضن به نقضن. حالا بعد اشاره کرده به آیه سوره مبارکه اطفال، من اون آیات حالا رو بند میکن. بعد ایشون میگه فاباح ابطال العهد عند مخافت الخیانه ولم یرز مع ذلک، با این همه باز خدا نیامد بگه حالا اونو عهد شکستن شما بشکنید بریزید همشون رو بکشید، نه، الا به ابلاغ نقض الیه، اولا اطلاع بدید که آقا پیمان تمام، بعد مهلت بدید 4 ماه که اینا اگر توی این 4 ماه خواستن نظرشون رو عوض کنن تغییر رویه بدن فرصت داشته باشن. پس ایشون میگه فمحصل الآیه الحکم به بطلان العهد و رفع الامان عن جماعت من المشرکین کانوا قد آهدوا المسلمین ثم نقضوا اکثرهم ولم یبق الی من بقی منهم وثوق تطمئن بهم نفس الی عهدهم و تعتمد علی یمینهم و تعمد شرهم و انواع مکرهم. این مقصود. خب این مراجع به سوره توبه. در هنگام بحث این مطلب علامه اشاره میکنه به این که خدا اینجا ابطال عهد رو گفته از باب مقابله نقضن به نقض، بعد اشاره میکنه به آیه 58 سوره اطفال. حالا زیل سوره، در زیل این آیات سوره اطفال هم باز علامه مطلب جالبی داره. از آیه 55 خدا در آیه 55 سوره اطفال فرموده ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبنده پیش خدا الذین کفر، اونایی که کفر برده فهم لا یومه بنایی بر ایمانم الذین، بعد میگه حالا اینا کیان، اینا کیان، این الذین کفر و فهم لا یومنون، اینایی که شر و دوا بدترین جنبندگانن، الذین آهدت منهم، اونایی که تو باشون پیمان بستی پیامبر، ثم ینقضون عهدهم فی کل مرته، هر بارم میان نقض عهد و هم لا یتقون، هیچ نمیترسن، مثلا مثلا همین اسرائیلیا هی آتش بس اعلام میکنه هر 2 روز هر 1 روز نقض میکنه، نه، با لبنان هر روز میزنن، غزه هر روز یه بلای سر مردم میارن، یعنی گزون عهدهم فی کل مرته، انگار خدا داره حوادث امروز مثلا اونجا رو میگه. بعد میفرماد خدا فاما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یتذکرون، اگر شما اینا رو گیر آوردید شما اینا رو از پشت سر پراکنده کنید، یعنی یهو به اینا حمله ببرید اینا لعلهم یذکرون، بفهمید چه خبره. و اما تخافن من قوم خیانتا، اگه دیدید نه یه قومی احتمال بده اینا میخوان خیانت کنن بزنن زیر عهدشون، فن بز الیهم، شما پرت کن علی سبا به همون شکل، ان الله لا يحب الخائنين، و در نام توضیح میگه این آیات احکام و دستورات فی الحرب و سلم و المعاهدات و نهضه ها داره به پیغمبر یه سری دستوراتی میده در مورد جنگ و صلح و پیمان ها و نقض پیمان ها. بعد میگه البته صدر آیات یقبل الانطباق علی طوائف الیهود کانت فی المدینه و حبها و قد کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم آهدهم بعد هجرته الی المدینه که اتفاقا ما معاهدات رو قبلا گفتیم پیغمبر با اینا پیمان بست ولی الا یزر روح ولا یقدر به ولا یعین علیه عدب من که حالا پیغمبر پیمان بست که با ضرر نزنن مشکلی برای مسلمان ها ایجاد نکنن خودشون هم در امان باشن فنقض العهد نقضن بعد نقض هی پیمان شکنی کردن هی همین کاری که الان هم میکنن یا سنتشون خدا رحمت کنه مرموم های به حاطینی رفان لعله میفرمون قوم یهود 2000 سال سابقه جنایت دارن اینا قابل هدایت نیستن یه تعبیرش بود میگفت اینا 2000 سال قابل اینا پیمان شکن بودن اینا نه فقط با غیر خودشون پیمان شکن بودن اینا با پیغمبر خودشون هم همینجوری رفتار کردن قرآن میگه دیگه موسی علیه السلام با اون همه زحمات و اون همه سختی ها اینا رو نجات داد یه 40 روز که اینا رو گذاشت اینا رفته گوساله پرست شدن یه 40 روز اینا رو راه کرد اینا رو با اینکه حالا هارون رو گذاشته بود که مراقب اینا باشن بازم نتونست اینا اینطوری بودن و انقدر اینا بین خودشون چیز بود که اون اثنا عشره اینا 12 تا قبیله بودن بعد این دعایم دعوا که خب به خدا آخر 12 تا چشم تا بابا هر کدومی مال یکی تو دعوا نکنی دقیقا خدا رحمت کنه یه خانمی بود خانم یکی از آقای علما بود فوتبال نگاه می‌کرد گفت من نمی‌دونم چرا یه توپ دادن به این همه آدم خب به هر کدوم یه دونه توپ بده اینا این دنبال این ندارن حالا خدا هم کاری کرد برای اینکه اینا دعوا نکنن 12 تا چشم رو آقا به یکی کرد بده یه چشم دعوا نکنه ولی اینا اینطوری بودن دیگه بعد خودشون هم برید حالا همین داستان هایی که خودشون نقل کردن چقدر اینا پیمان شکنی میکردن خود همین ها حالا نقل میکنه حالا قرآن فقط یه تیکشون اشاره میکنه که نبی لهم پیامبر اینا آمد تالوت رو قرار داد به عنوان پادشاه خب بعد خود اینا نقل میکنن که همین تالوت خود اینا نقل میکنن میگن همین تالوت منحرف شد بعد از اینکه قدرت پیدا کرد دنبال این بود این پیامبره رو بکشه که مبادا به کسی دیگری منتقل بشه چون این مثلا خواست منتقل کنه به داوود اینا اینطوری بودن یعنی تو خودشون هم اینا همینطور بوده نه اینکه حالا با غیر خودشون اینا داخل خودشون هم همینطورن گفت گرگا رو به هم میخوابن چه مبادا یکیشون حمله کنه و یکیشو بدره رو به هم میخوابن حالا اینا هم همینطورن با هم بعد خدا جناب علامه رضوان الله علیه فرمود این آیات میتونه تطبیق بشه حالا بعد من مثلا طوائف یهودی که پیغمبر باشون پیمان بس با اینا نقض پیمان کردن و
الان این آیات هم بازم آیات ولایی حساب میشن
حالا عرض میکنم نه حالا اجازه بعد میگه بعد این آیات که ایشون میگه بعد از اینکه اینو توضیح میده حالا این شر دواب الله الذین کفروا فهم لا یؤمنون میگه این دلال که خدا میگه یعنی دیگه از اینا بدتر پیدا نمیشه رو به این قسمتش کار نداریم بعد میاد حالا توضیح آیات بعدی رو که الان میخواد بده میگه که از این آیات یک قاعده ای به دست میاد و اون اینه که اگر اینها پیمان شکنی نکنند شما بنا نیست پیمان بشکنید اما اگر اینها پیمان شکنی کردن اون موقع شما پیمان بشکنید و حسابی هم حسابشون رو برسید این فن به علیه و علی سوا اینو میده بعد اینجوری تعبیر میکنه ایشون حالا من دیگه اون قسمت های توضیحات شما بتون بخونید من آوردم توی اسلاید ها ولی بعد برید توی الویزان بخونید یا توی اسلاید ها ایشون معنای آیه میگه، میگه ان خفت من قوم بینك و بینهم عهد ان یخونوک و ینقضوا عهدهم و لاحت آثار دالت علی ذلک، نشانه هایی هم با هم، نه اینکه یه گمانی کردید، نه این نشانه هایی بود که معلوم بود اینا بنایی برد نقض عهد دارن، فنبوز و علق الیه مهده هم پیمانشون بنداز کلی خودشون و اعلم هم اعلام هم بکن الا العهد، به کجا پیمان تمام شد اینو بی خبر هم نکن، نکن که حالا دیگه اینا پیمان شکستن پس بزنیم در دار بکن، نه لتکونو انتم و هم الاستباع من نقض عهد او تکونو مستبیان علا عدل فا این من العدل المعامله بالمثل و استباع، عدالت اینه که مثل هم باشیم بارا، حالا اونا که پیمان شدن شما پیمانو بزن، لانک این قاتل تقوم قبل الغاء العهد، اگه بدون این که بهشون اعلام کنی که آقا پیمان تمام شده بری با اینو بجنگی، این میشه خیانه خدا خائن و دوست نداره. بعد میگه ملخص الآیتین، همه این دوتا آیه مجموعش دستوران الهیه، دوتا دستور الهیه، نمیگه اینجا الهیه. یک، فی قتال الذین لا عهد لهم به نقض او به خوفهی من فامکان اهل العهد من الکفار لا یثبتون على عهدهم بنقضه في كل مرة فعلى ولي الامر ان يقاتلهم ويشدد عليهم و ان كانوا بحيث يخاف من خيانتهم ولا وثوق بعهدهم فيلمون القاء عهدهم اعلام و ثم يقاتلون ولا يبدا بقتالهم قبل الاعلام فانما ذلك خیانت. و اما الکان و آهدو و لم ینگذو و لم یخف خیانت هم فمن الواجب حفظ و عهدهم و احترام و عقدهم. بعد ایشون اشاره میکنه به همون آیه 4 سوره توبه، فاتموا الیهم عهدهم الى مدتهم. بعد اشاره میکنه به یه قاعده کلیتر تو در سوره مبارکه مائده اومده، توی مکاسب دیگه 3000 بار خوندیدش، اوفو بالعهود، میگه این اوفو بالعهود همه این پیمان ها رو میگیره، از جمله پیمان های صلح و پیمان هایی که با گروه های غیر مسلمان بسته میشه. که حالا یه سوالی اون روزی که از دوستان پرسید من یادم نیست، ببینید الان، حالا این یک اشاره به بحث شرایط فعلی، این الان ما یک سری پیمان های جهانی داریم، کنوانسیون‌های بین‌المللی داریم، یه سری پیمان‌های کشوری داریم. الان که ما یه کشور مثلا ویزا می‌گیریم، بین ما و اونها یه پیمانی وجود داره که با یه شرایطی اونا به مردم ما اجازه میدن وارد اونجا بشن، با یه شرایطی هم ما به مردم اونا اجازه میدیم وارد ایران بشن. بنابراین وقتی شما از یک کشوری ویزا میگیرید میرید، اونا همه کفار معاهد محسوب میشن، کفار معاهد، چه اهل کتاب باشن، مسیحی و یهودی و زرتشتی و عرض کنم خدمت شما صبی، چه اهل کتاب نباشن، بودایی و هندو و کنفوسیوس و شینتو و کشورهای شرقی، اینا معاهدن. و چون معاهدن، شما که میری ویزا میگیری در واقع داری بر اساس یه پیمانی ویزا میگیری، اون پیمان اقتضا میکنه که شما قوانین اون کشور رو رعایت کنی. برای همینه یه قصه ای نقل میکنن که گوسفند آوردن توی نفلشاتو، که حالا من رفتم اون نفلشاتو همون جایی که امام رضوان الله بودن، اونجا آوردن که خب یه فضای، البته منافقین خدا لعنتشون کنه، ساختمون و تشکیلاتی که امام توش بودن منفجر کردن، اونجا فقط زمین و اینا باغ هست و اون سردر، اون سردری که عکساش هست، اون سردر هنوز هست. خلاصه اونجا یه فضای بزرگه، بعد روستا هست، نفتشات رو روستایی است نزدیک پاریس. بعد خلاصه آوردن یه گوسفند اونجا قربانی کنن، امام فرمود، حالا من قصه دقیق دادم نیست، امام نذاشته بود قربانی کنن یا اونا قربانی کرده بودن بعد گوشت رو آوردن امام نخورد. داشت آقا نمیخوری؟ امام فرمود اینجا اجازه نمیدن دیگه همچی کاری بکنید. شما بدون اجازه دو حکومت یه همچی کاری کردید. من این یا جلوش رو گرفته بود اما من یادم نیست، حالا باید برید توی اسناد مربوط به امام بدون، یا اینکه اونا قربانی کردن امام نخورد. خب من نمی‌کنم این چون خلاف قانونه. اون رفتاری که امام رضوان الله علیه اونجا کرده بود رفتار یه فقیهه، یعنی امام بر اساس فقه درست عمل کرده بود، چون ما با اونو پیمان داریم، اونا ما باید رعایت کنیم قوانینی که اونا دارن، ما حق نداریم به خلاف قوانین اونا کاری انجام بدیم. البته حالا یه بحث فقهی هست که اگر خلاف اونا عمل کردی این ذبیحه حلال میشه یا نه. حالا اونجاش ممکنه ما با امام اختلاف داشته باشیم از این جهت که بگیم آقا این حرمت تکلیفی داره ولی حرمت وضعی نداره، حالا این بحث دیگری. اما به هر حال امام احتیاط و لواط باب احتیاط نخوردن یا حالا جلوش گرفتن رو من یادم نیست. حالا میخوام این عرض کنم که الان ما با بسیاری از کشورها پیمان در واقع داریم، پیمان‌های متقابل داریم. بله بعضی کشورها هستن مثل اسرائیل، اصلا ما اینا رو کشور نمیدونیم، مثلا رسمیت نشناختیم. برای همین من یادمه من در قزاقستان بودم سال 2006، رئیس جمهور قزاقستان به من گفت که حاخام اسرائیل اینجاست، شما خوبه با ایشون یه صحبتی بکنید. به من گفتم چه حرفی بی ربطی میزنی تو، مرد حسابی تو، مگه نمیگی من رفیق رهبر ایرانم، رفیق رئیس جمهور ایرانم، رفیق فراها؟ به من گفت من رفیق همه اینا. گفتم ای تو نمیگی که من رفیق همه اینا؟ نظرگاهی من بهش گفتم 2006. گفتم ای تو نمیگی من رفیق همه اینا؟ خب آره. حالا متعجبم بود من چی میخوام. گفتم مدرسا بی تو نمیدونی که اینا معتقدن که اسرائیل اصلا کشور نیست، اصلا اینو به رسمیت نمیشناسن. بعد تو به من میگی بیا برو با خاخام اسرائیل صحبت کن، ما که اصلا اصلش رو قبول نداری با خاخامش رو قبول داشته باشی؟ گفتم تو چطوری پس میگی ما رفیق اینه؟ خلاصه ما بیچاره همطوری دیگه تنش باز مونده بود چی رو هم بگه. البته با این که من این بشه اینجا برخوردش کردم اینو بچه این یک پایتخت جدید ساخته در قزاقستان، پایتخت قبلیش طرف جنوب قزاقستان بوده، یه منطقه خوش آب و هوایی است اون پایتخت قبلیش، ولی چون جنوب بوده یه دلایل امنیتی برداشته رفته یک منطقه به نام آستانه که محل تبعید بوده در زمان اتحاد جماهیر شوروی، که دیگه اونایی که خیلی حکمشون سنگین بوده میفرستادن آستانه، میگفتن این یه دونه زمستون زنده نمیمونه، یعنی مثلا اینقدر آب و هوای سرد فوق‌العاده‌ای داره آستانه. بعد این رفته تو اونجا یک دونه پایتخت درست کرده، این نظر بایی بود خیلی هم شیک آلماتی، پایتخت قبلش آره، خیلی هم آلماتی خوش آب و هواست، بسیار خوش آب و هوا، خیلی زیباست، ولی از اون آستانه فوق‌العاده منطقه سرد و چیز عجیب قریبی. بعد رفته اونجا یه دونه پایتخت درست کرده، ساختمون های معظمی هم ساخته بود. بعد یه ساختمون ساخته بود به اسم بیتری، درخت مقدس، یه 100 متر آسانسور بود میرفت بالا، اون بالا یه فضایی بود مثل رستوران، یه فضای بزرگ که هیچ چیزی نداشت، فقط دو تا آسانسور میرفت بالا، اون بالا یه فضای بزرگ. بعد ما رو بردون بالا، اون شیشه ای هم بود، ما رو بردون بالا بود که اون روزی که من رو بردون بالا حتی به سفیر جمهوری اسلامی هم اجازه نداد بیاد، فقط رؤسا. بعد ما رو بردون بالا بود، حالا من بودم و این رؤسای کشورهای مختلفی، مثلا هر گروهی رئیسش اومده بود، البته بی‌مسئولیت تعیینشون من بودم چون من در واقع جای یک کسی دیگه رفته بودم کار ندارم. بعد یه دفعه من بهش گفتم که این داشت شهر رو نشون میداد، از اون بالا شهر دیده میشد. گفتم تو این مدت کم شما چه شهری ساختی؟ اما تو میگفت مثلا اون مسجد اونجا رو لیبی ساخته، اون یه چی رو نمیدارم عربستان ساخته، خودش هم میگفت، میگفت اینا مثلا هر کدوم و بانیاش هم میگفت، حالا اینش جالب بود نمیگفت من خودمون ساخت. بعد گفتم ولی خب چه شهر خیلی شهر زیبایی هم ساخته. بعد یه دفعه برگشت به من گفت حالا جلوی همه. برگشت گفت میدونی من چطور جرأت کردم پای تخت رو عوض کنم و بیام یه همچین کاری رو انجام بدم؟ گفتم نه، حالا هم جلوی همه آب بلند بلند میگم. گفت که من آمدم ایران، دیدم شما در ایران بعد از انقلاب چه کردید. وقتی اون کار بزرگ شما رو در ایران بعد از انقلاب دیدم، جرأت پیدا کردم که میشه پس کاری کرد. که خب خیلی تجلیل عظیمی بود جلوی همه اونا که حالا از کشورهای مختلفی جمعیتی بودن، از کشورهای مختلفی ایشون خودش هم شخصا دعوت کرده بود همه رو تعریف کرد از ایران. میخوام بگم با اینکه من بهش اونجوری مثلا اون جلسه خصوصی بود، البته من بهش گفتم این چه حرفیه تو میزنی، توی مگه نمیدونی ما اسرائیل قبول نداریم؟ بعد دیدم اینجا خیلی تجلیل کرد، خلاصه حقش رو ادا کنیم که این جهت بالاخره خوب بگذاریم. میخوام عرض کنم خداوند تبارک و تعالی در جاهای مختلف، در سوره مبارکه نساء، در سوره مبارکه انفال، در سوره مبارکه ممتحنه، همه جا یه مطلب رو تکرار کرد با اون اینه که اگر با یه گروهی پیمان بستید تا وقتی اونا نقض نکردن شما حق نقض ندارید. با اینا نیکی کنید، با اینا به عدل رفتار کنید، خدا دوست داره، یعنی با اینا خوب باشید. اگر اونا احتمال دادید، احتمال اوغلایی نه همینیش بودید، نشانه‌های روشنی بود که اینا میخوان خیانت کنن یا اینا نقض پیمان کردن، اون موقع شما نقض کنید. اگر اونا نقض کردن عملا که شما نقض کنید و حمله کنید، اگر اونا عملا نقض نکردن ولی دیگه آماده نقضن، اعلام کنید که آقا ما نقض میکنیم، بعد که اعلام کردید اون موقع اقدام کنید. اینا همه ضوابط کلیه، چه در نساء، چه در ممتحنه، چه در انفال. اون چی که در سوره مبارکه توبه اومده به هیچ وجه ناقض اونها نیست، ناسخ اونها نیست. خدا اینجا هم باز فرموده اونایی که با شما پیمان بستن، آیه چهار، اونایی که با شما پیمان بستن و نقض نکردن، مخالفتی نکردن، فأتموا الیهم عهدهم، بازم با اونا رعایت کنید. این چهار ماه مهلت هم به کیا میده؟ به اونایی که پیمان شکنی کردن. بازم خدا نیامد به پیغمبر نگفت برو بزن اینا رو لنداغ کن قتل عامشون، فرمود بهشون بگو چهار ماه مهلت داری، فسیحو فی الارض، بهش میگن اشکر سیاحه، برید چهار ماه هر جایی خواستید برید. اگر تو این چهار ماه خواستید مسلمان بشید که فقه ها نشدید، هم خواستید برید از این سرزمین دور شید، برید ابنان رو برید ما کاریتون، اما بعد چهار ماه اگه موندین اون موقع هر کدومو که گیر آوردین خذوهم وقتلوهم حیث و ثقفتموهم حیث و وجدتموهم، اون دیگه ثابت نیست، اون موقع دیگه با شماهایی که نقض پیمان کردید. بنابراین من باز دوباره همون مطلبی که در این روزهایی تکرار کردم عرض میکنم، اسلام اینطور نبوده که اولش که ضعیف بوده بناش بر صلح و دوستی و محبت و اینا باشه، بعد چه قدرت پیدا کرد بناش بر دشمنی و جنگ و فراکنی، این نبوده که حالا بگه آقا پیغمبر اول آمد مدینه ضعیف بود اومد با یهود بست، بعد چه قدرت پیدا کرد حمله کرد زد در بود آقونشون، نه آقا این یهود بودن که پیمان شکنی کردن، اینا بودن که دائم چوبلا چرخه مسلمان ها میکردن، با اینا پیغمبر با اینا کاری نداشت، اگر اینا کاری به پیغمبر نمیداشتن، پیغمبر بی خودی نیامده به خاطر اینکه زورش زیاد شده بزنه اینا رو در بداغون کنه، یهود خیبر رو فران کنه، یهود بنی قریظه رو فران کنه، نه اونا خودشون پیمان شکنی کردن، با اینا پیغمبر برایش برای این بود که با اینا مصالحه کنه. این سنت پیغمبر که قبلا گفتیم، اینم آیاتش، قرآن هم همین رو میگه، بحثان این نیست که اسلام چون ضعیف بود خیلی دنبال دوستی و محبت و خب نمیدارم قراردادهای پیمانهای دوستی بود، وقتی قوی شد همه پیمانها رو بودایی زیره باون شروع کرد به همونی اینجور نبوده، اسلام پیمان شکن نبوده، اسلام بناش بر جنگ نبوده، پیغمبر هر قذبه ای که شرکت کرد، هر جنگی که بود همه حمله بوده یا خطر واقعی حمله بوده. اینطوری نبود که ابتدای گروهی که هیچ کاری به پیغمبر نجا پیغمبر حمله کنه بریز سر اینا مثلا اینا رو بکشه. پیغمبر چی این کاری کرده؟ این تصویری که اینا در طول سالها دشمنان اسلام به خصوص یهود که اینها معمولا اسلام شناسا عرض کردن اکثر اسلام شناسان دنیا یهودی هست، اسلام شناسای معروف که اتفاقا هنوز هم کتابشون مرجع اسلام شناسی در غربه، یعنی هر کی بخواد اسلام شناسی کنه کار اسلام شناسی انجام بده میگه دوباره اینو مراجعه کنه، نه یهودی هم. و اینا از سر دوستی و محبت و عشق و علاقه به پیغمبر نمیدن اسلام شناس میشن، اینا اومدن اسلام شناس شدن برای اینکه میخواستن یه چیزایی رو الغا کنن. با متاسفانه یه سری اسناد و مدارکی هم که در بعضی از مصادر اهل سنت بود شد دستاویز اینا، که اونا هم دنبال یه چیزای دیگری بودن برای خودشون. اونا البته نمیخواستن علیه اسلام، اهل سنت که نمیخواستن علیه اسلام کاری کنن، اونا به گمان خودشون این کار مثلا قدرت اسلامه، شوکت اسلامه، بخواستن اینا رو توجیه کنن. اما اونا آمدن از به این مطالب اینا استفاده کردن تو این یه سری مفاهیم رو تو غرب ترویج کردن. بعد برای همینه ببینید اینا اخیراً دیدم یه خواننده معروفی بود در انگلستان، این مسلمان شده سالها قبل، الان پیر شده، الان اسمش از یوسف اسلام. این ازش سوال کردن اخیراً که شما با 4 زن گرفتن موافقی؟ این در جواب گفته، این قبل از اینکه مسلمان بشه اسمش بود کت استیونز، خیلی هم معروف بود. کت استیونز معروف ترین خواننده زمان خودش بود، مثلا مثل مایکل جکسون زمان خودش، مثلا مدونا، اینا خیلی معروف بودش. بعد یه دفعه مسلمان شد، بعد سنیه ها، هنوز هم سنیه، با اینکه خیلی سال مسلمان شده سنیه. بعد ایشون بعدش پرسید که شما با 4 زن گرفتن موافقی؟ گفت شما از من میپرسید که الان که مسلمان شدم با 4 زن گرفتن موافقم یا نه؟ چرا از من نمیپرسی اون موقعی که من مسلمان نبودم اون همه روابط نامشروع با زنها داشتم اون چی بود؟ چرا نمیپرسی من اون زمانی که مسلمان نبودم چند تا بچه پیدا کردم؟ چرا اونا رو نمیپرسی؟ حالا که مسلمان شدم میپرسی با 4 زن گرفتن موافقی؟ میگه البته خب این حکم اسلامه، بله 4 زن، ولی من یه دونه زن گرفتم از اولی که مسلمان شدم تا الان، نه زن دیگری گرفتم نه بنا دارم زن دیگری ببینم، ولی شما هی از من میپرسی 4 تا. یه وقتی هم یه خبرنگاری به من گفت که آره شما با مطع موافقی؟ گفتم ببینم، همین تو قوم اومده و سوال میکرد خارجی بود، گفتم تو با مطعه که یک ازدواج با قواعد و ضوابط و وظایف زن و مرد رو تعیین کرده شریعت، بچه ای که پیدا بشه وظیف نسبت به اون وظایف و همه رو تعیین کرده با این مشکل داری؟ بعد خودتون با ازدواج سفید هیچ مشکلی ندارید؟ ازدواج سفید عبارت اخرای فحشاست، پوش فحشای مؤدبانه است، یکی فاحشه است میره شبا میره که تو اروپا آمریکا اینا رسمه، فاحشه ها شبا میرن تو خیابونا ها نیستن مردم میان میبرنشون، حالا متاسفانه در اینجا هم داره رسم میشه متاسفانه شده اونجا هست، همه جای دنیا تقریبا این رسم است، فحشای رسمی به اینا مثلا رسمت تو اونجا میگن کارگر جنسی و شتبه، حالا پروانه هم دارن مجوز میگیرن از شهرداری، چون شهرداری اونجا همه کاری منطقه را خلا، مثلا بعضی ها نمیفهمن این که آقای مثلا زهران بمداری شهرداری نیویورک شده یعنی چی، مثلا یعنی میگه که نتانیاهو بیاد نیویورک من میگیرمش، بعد بعضی میگه یعنی چی شهردار چگاره است که بگیره؟ شهردار در فرهنگ اونها یعنی در قوانین اونها حاکم مطلق شهرها، حاکم مطلق شهر، تمام بخش‌های شهر زیر نظر اینه، از پلیس و نمیدونم آب و برق و گاز و تلفن و همه چیز زیر نظر اونه، همه چیز رئیسشون. برای اون که میگه میگیرم میگیره، یعنی میتونه بگیره. مقصودش هم از اینکه بیاد نیویورک میگیرمش، یعنی بیاد برای سازمان ملل، مقصودش اینه، میگه اگه بیاد اینجا من میگیرمش. و حتی جلوی ترامپ هم که ازش پرسیدن اون من میگیرمش، بازم دوباره همین جمله رو گفت، جلوی ترامپ هم پرسیدن دوباره من میگیرمش. این چیز جهانیه، جرمش یک جرم جهانیه، میگیرمش. کار نداریم. مقصودم این که اینا فحشای مؤدبانه رو اسمی روشتن ازدواج سفید. جالب تو ایران هم یه عده‌ای دنبال ترویجش بودن، یکی از مرویجینش داره میمیره، سرطان گرفته، اون چی شده تو آمریکا داره میمیره، که این تبلیغ میکرد. حالا کار نداریم. بهش گفتم اون خبرنگار، گفتم شما ازدواج سفید رو که هیچ ضابط قاعده‌ای نداره، من تو خیابون یارو رو میبینی ازش خوشش میاد، اون میبینی باش ارتباط برقرار کنی، فردا صبح میگی خداحافظ، یا اصلا اون میذاره میره، نه تو میدونی اون چیه، نه این میدونه، اصلا از همدیگه نمیپرسنم که تو چی هستی، اصلا گاهی وقتا اسم هم نمیپرسن. ولی مثلا بچه پیدا میشه، هزار چی پیدا میشه، شما اینو میگفتم به این اشکال نمیگیری، بعد به ازدواج موقتی که شیعه قبول داره با این همه ضابطه و قاعده و قانون، به این اشکال میگیری. ولی اینا اینطوری درستش میکردن، بالاخره این افکار رو میخوان. بگذاریم به مالای بحث فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.